ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. کرونا جان 118 بیمار جدید را در ایران گرفت. فرانسه خواستار آزادی نرگس محمدی شد. ابراهیم رئیسی خواستار لغو ممنوعیت تردد شبانه شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 118 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. بنابراین گزارش، بیش از 3500 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 128800 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کرونا از دست داده و بیش از 6 میلیون نفر نیز در ایران به این بیماری مبتلا شدند. این در حالی است که تنها نیمی از جمعیت ایران تا کنون دوز دوم واکسن خود را دریافت کردند. وزارت خارجه فرانسه بازداشت نرگس محمدی، فعال مدنی ایرانی، را محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه خانم محمدی یکی از چهره‌های مدافع آزادی در ایران است، خواستار آزادی این فعال مدنی شده است. این بیانیه همچنین با اشاره به فعالیت‌های نرگس محمدی در راستای لغو مجازات اعدام و همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان می‌گوید فعالیت‌های خانم محمدی، محکومیت‌های غیر قابل قبول زندان و تنبیه بدنی را به همراه داشته است. این بیانیه از ایران خواسته تا به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر، به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام بگذارد. تا کنون چندین نهاد بین‌المللی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی شده است. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار لغو ممنوعیت تردد شبانه شد. به گفته ابراهیم رئیسی، به دلیل واکسیناسیون عمومی این ممنوعیت باید لغو شود. او همچنین بر استفاده از کنترل‌های هوشمند در رفت و آمدها در مرزهای ایران تاکید کرد و گفت هرچه این کنترل‌های هوشمندانه افزایش یابد، می‌توان محدودیت‌های غیر هوشمند را کاهش داد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که یک عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا روز شنبه شروع موج جدید این بیماری در ایران را اجتناب ناپذیر خوانده و درباره کاهش سرعت روند نزولی کرونا در ایران را هشدار داده است. روز جمعه در آخرین اعلام وزارت بهداشت ایران، تا کنون 50% کل جمعیت کشور دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند، اما برای رسیدن به نقطه ایمنی جمعی دست کم 62 میلیون نفر در کشور باید واکسینه کامل شوند. همزمان با افزایش شمار مرگ و میر و ابتلای شهروندان کشورهای اروپایی، مجله علمی پزشک نیچر پیشبینی کرده است که با کاهش عمومی سطح ایمنی جوامع اروپایی در برابر شیوع ویروس کرونا، امکان دارد میزان مرگ و میر در اروپا به تعداد 300 هزار نفر افزایش پیدا کند. در روزهای اخیر شماری از کشورهای اروپایی برای جلوگیری از بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 محدودیت‌های جدیدی را به اجرا گذاشتند. بیشتر بشنویم از همکارم امیر پوریا.
شرایط همه‌گیری بیماری کووید 19 در آستانه سومین زمستان شیوع ویروس کرونا اروپا را در وضعیتی دشوار قرار داده است. در ایالت باواریا، بزرگترین ایالت آلمان، بازارهای کریسمس و همچنین کلوب‌های شبانه از چهارشنبه این هفته تا نیمه ماه آینده تعطیل خواهند بود و همچنین برای رفت و آمدهای خانوادگی نیز محدودیت‌های اعمال می‌شود. 4 روز پیش بعد از آنکه اتریش جمعیت واکسینه نشده را به ماندن در خانه‌ها واداشت، در وین پایتخت این کشور جمع پرشماری با اعتراض به محدودیت‌های تازه تجمع کردند. آنچه می‌شنوید صدای یک شهروند اتریشی در گزارش انگلیسی زبان شبکه دویچه وله است که در یک گردهمایی اعتراضی روز 24 آبان علیه تصمیم‌های منجر به محدودیت‌های اخیر در اتریش ثبت شده است.
امروز اومدم اینجا تا برای احقاق حقم مبارزه کنم. این محدودیت‌ها کاملاً تحمیلی‌اند. جسم من، جسم ما، چیزی که حق داریم خودمون براش تصمیم بگیریم. اتفاقی که اینجا داره میفته کاملا تبعیض‌آمیزه.
همچنین شب بر روز 28 آبان و پس از اعلام محدودیت‌ها علیه کرونا توسط دولت هلند در هفته گذشته، پلیس این کشور ناگزیر شد با استفاده از لوله‌های پرفشار آب و تیر هوایی با اعتراضات خشونت‌بار به محدودیت‌ها مقابله کند. در ویدئویی که گوشه ای از صدای آن را شنیدید، معترضان داربست‌ها و پایه‌های یک ایستگاه خیابانی تست کووید در شهر روتردام را در هم می‌شکنند. این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در جمهوری چک که در آستانه تغییر دولت و روی کار آمدن کابینه جدید است، دولت کنونی محدودیت‌ها را در قالب اجباری شدن بررسی تست منفی یا مدارک واکسیناسیون کامل برای ورود به رستوران‌ها و مراکز عمومی از دوشنبه به اجرا درمی‌آورد. اما بیشتر منابع خبری در انتهای طرح این قوانین تأکید کردند که امکان دارد دولت بعدی در اجرای این ممانعت‌ها تجدید نظر کند. ماهان غفاری، محقق اپیدمیولوژی در دانشگاه آکسفورد، درباره وضعیت کشورهای اروپایی دارای نرخ واکسیناسیون پایین به رادیو فردا چنین میگوید:
همین چندی پیش در واقع موج جدید اروپا از کشورهای رومانی و بلغارستان شروع شد که تنها 30-40% جامعهشون رو بیشتر نتونسته بودن واکسینه کنن به خاطر عدم تمایل جامعه به واکسیناسیون، و الان به ترتیب می‌بینیم کشورهایی که الان دارن اسلوونی هم جزوش هست و کشورهای دیگه کرواسی هم همینطور بیشتر شرق اروپا، اونهایی که کمتر پوشش واکسیناسیون داشتن با چالش بیشتری روبرو هستن. ما می‌دونیم خب هنوز ویروس به چرخش در میاد و خوبی می‌تونه تلفات رو مخصوصا در افرادی که کامل واکسینه نشدن بالا ببره و اون چیزی هست که داریم مشاهده می‌کنیم.
اما در ایران وضعیت همچنان مبهم است. هرچند آماری که از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود کاهش نسبی جانباختگان را نشان می‌دهد. بررسی این وضعیت از زبان محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
در ایران مثل قبلا همه چیز در یک فضای گنگی وجود داشته، الان هم این شرایط در ایران به همین صورت هست. متاسفانه اصلا به شرایط قبل از موجهای چهارم پنجم هم نرسیدیم، ولی باز هم این ثابت موندن تعداد مبتلایان جدید به نظر میرسه که یک آرامشی قبل از طوفان باشه. هرچند خب شهرهای قرمز متاسفانه هنوز هم بین 22 تا 36 تا در حال تغییر هست و شرایط بسیار شکننده است، اما باید صبر بکنیم ببینیم طی روزهای آینده و هفته‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا این موج جدید که در کشورهای اروپایی موج چهارم هست و در ایران موج ششم خواهد بود به ایران خواهد رسید.
تا روز 29 آبان آمار افرادی که هر دو دوز واکسن را در ایران دریافت کردند 52% جمعیت کشور اعلام شده است. آماری که تقریبا با نرخ واکسیناسیون کشورهای دچار محدودیت‌های تازه رفت و آمد در اروپا برابری می‌کند. زیرا در حالی که 60% جمعیت کشورهای غرب اروپا کاملا در برابر کرونا واکسینه شدند، در مناطق شرقی اروپا نیمی از جمعیت دو دوز واکسن را دریافت کردند و دولت‌ها برای مقابله با کرونا دچار چالش اعمال محدودیت‌های عبور و مرور هستند. در ایران اما خبری از اعمال محدودیت به گوش نمی‌رسد و روز شنبه ولی اسماعیلی، عضو ستاد ملی کرونا، به خبرگزاری مهر گفته است منع تردد شبانه خودروها نیز به زودی لغو خواهد شد.
گزارشی شنیدید از همکارم امیر پوریا در مورد محدودیت جدید اروپا برای جلوگیری از بالا رفتن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
دولت اوکراین و کشورهای غربی میگویند تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین از تدارکات حمله احتمالی حکایت دارد. ناتو خواستار شفافسازی اهداف مسکو شده و واشنگتن نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه هشدار داده است. روسیه منکر نقش نظامی خود در جنگ شرق اوکراین است و قصد حمله به اوکراین را نیز رد کرده است. توضیحات بیشتر را بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
به گزارش رسانه‌های غربی، آمریکا و همپیمانانش مظنونند کرملین خواهان تصرف بخش بیشتری از خاک اوکراین است و نگرانی از وقوع حمله روسیه به اوکراین هر روز بیشتر می‌شود. به گزارش نیویورک تایمز، مقامات اطلاعاتی آمریکا به همپیمانان این کشور هشدار دادند فرصت بسیار کوتاهی برای هماهنگی اقدامات جامعه اقتصادی نظامی به منظور جلوگیری از حمله احتمالی جدید روسیه به اوکراین باقی مانده. بر اساس این گزارش، اوریل هینز، رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا، طی سفر به بروکسل با نمایندگان کشورهای عضو ناتو، تحلیل خود از وضعیت در مرزهای روسیه و اوکراین را در میان گذاشت و از این تحلیل برمی‌آید هدف کرملین صرفاً اعمال فشار روانی نیست، بلکه مسئولین آمریکایی و بریتانیایی مظنونند روسیه مشغول تدارکات حمله به اوکراین برای تصرف بخش‌های دیگر و ایجاد دلان خاکی به کرمه الحاقی است و یا بی‌ثبات کردن اوکراین با هدف به قدرت رساندن نیروهای طرفدار روسیه را دنبال می‌کند. وزیر دفاع اوکراین که دو روز پیش با وزیر دفاع آمریکا دیدار کرده بود، شنبه به خبرنگاران گفت کیف و کشورهای غربی نگرانی عمیق از انباشتن نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین دارند. اما به گفته وی، اوکراین آماده مقابله با حمله احتمالی روسیه است و همپیمانانش نیز برای ارائه کمک‌های همه جانبه آمادگی دارند. جمعه ایان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو با تأکید بر اینکه کشورهای عضو این پیمان تحرکات غیر معمول روسیه در مرزهای اوکراین را به دقت دنبال میکنند، از کرملین خواست اهداف خود را روشن کند. همان روز جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روسیه را فراخواند برای تنش زدایی اقدام کند. بوب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اصلاحیه بر بودجه دفاعی را ارائه کرد که اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه در صورت هر گونه اقدام تهاجمی علیه اوکراین در نظر دارد. در مقابل روسیه هشدار داد اقدامات خصمانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. در اظهارات تازه رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اینکه کشورهای غربی عبور از خطوط قرمز روسیه را بسیار ساده قلمداد می‌کنند، ناتو را متهم کرد که در پی تحریک تنش در مرزهای روسیه به ویژه در دریای سیاه است. جمعه سخنگوی کرملین مسلح کردن اوکراین را اقدامی تنش‌زا خواند و وزیر خارجه روسیه طی تماس تلفنی با وزیر خارجه ترکیه از آنکارا خواست نگرانی های مسکو در رابطه با فروش پهپاد و سایر تسلیحات پیشرفته به کیف را جدی بگیرد. وزارت خارجه روسیه در اقدامی که خود غیر معمول خوانده و کشورهای اروپایی نقض اصول دیپلماسی دانستند، مکاتبات دیپلماتیک بین مسکو، پاریس و برلین پیرامون اوکراین را منتشر کرد. هدف این اقدام تأکید بر مخالفت روسیه با پافشاری اوکراین و غرب بر نقش نظامی روسیه در جنگ اوکراین اعلام شده. روسیه در سال 2014 شبه جزیره اوکراینی کرمه را اشغال و به خاک خود الحاق کرد و در پیان با ارسال نیرو و سلاح برای جدایی طلبان در شرق اوکراین باعث جنگ شد که به رغم توافق آتش بس تقریبا هر روز قربانی بیشتر بر جای می گذارد. روسیه از 7 سال پیش تا کنون بارها هدف تحریم قرار گرفته، اما این تحریم ها را غیر قانونی می داند. آن رایسکه، رادیو فردا.
همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. شرکت بازرگانی دولتی ایران روز شنبه از افزایش 24% واردات برنج خبر داد. به گفته حجت براتعلی، مدیر هماهنگی و توزیع فروش این شرکت، طی 8 ماه امسال 665 هزار تن برنج خارجی وارد شده که نسبت به مدت مشابه 24% افزایش یافته است. رئیس کانون صنایع غذایی ایران نیز 13 آبان گفته بود که کشور در سال جاری نیازمند واردات 7.5 میلیون تن گندم دیگر است. به گفته محمد رضا مرتضوی، در 8 ماهه امسال حدود 5 میلیون تن گندم در ایران وارد شده که کسری آن باید در ماهای آینده وارد کشور شود. پیشتر دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفته بود که خشکسالی های اخیر باعث افزایش واردات برنج و محصولات عمده کشاورزی به کشور شده است. به گزارش رسانه‌های آلمان، شب گذشته کنسولگری ایران در هامبورگ مورد هدف حمله دو فرد ناشناس قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های اولیه، حوالی ساعت 21 به وقت محلی دو فرد ناشناس شیئی آتش‌سا را به در آهنی کنسولگری پرتاب کرده و به سرعت فرار کردند. در عکس‌هایی که در روزنامه آلمانی بیلد منتشر شده، فقط خسارت جزئی به در آهنی کنسولگری وارد آمده است. به گفته پلیس هامبورگ، سرکنسول و شماری از کارمندان کنسولگری در زمان حمله در داخل ساختمان بودند ولی آسیبی به آنان وارد نشده است. تا کنون هیچ گروه و شخصی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. تحقیقات برای یافتن افرادی که دست به این اقدام زدند ادامه دارد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید.